خدایا با نام تو آغاز می کنیم که نام تو بهترین نام است برای شروع هر لحظه. الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در هر کجا که هستین شب و روز بر شما خوب و خوش باشه و مانند هر یک شنبه شب آماده دیدن و شنیدن برنامه امشب احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت باشین. آرزوی قلبی من و همکارانم این هست که در این روزها و شبهای پاییزی بهترین لحظه ها در انتظارتون باشه و الهی که در کنار اعضای خانوادتون دلهاتون گرم باشه و چرخ روزگار به کام شما عزیزان بچرخه. با افتخار امشب هم در کنار استاد عزیزم سرکار خانم فرخنده هستیم تا مروری داشته باشیم بر احکام روزه و سوالهای شما بیننده های عزیز رو هم در مورد احکام پاسخگو خواهیم بود. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بندم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خواهر عزیزم و همچنین بینندگان محترم در خدمتون هستیم. با ادامه بحث و مباحث احکام خانواده انشاءالله توفیقی باشه امشب هم بتونیم سوالاتی که مد نظر بینندگان و همراهان عزیزمون هست رو پاسخگو باشیم
انشاءالله. همین ابتدای برنامه عرض کنم که اگر سوال شرعی دارید حتما با همکاران خوبم با شماره هایی که زیر نویس میکنن تماس بگیرید و سوال هاتون رو بپرسید، یا اینکه به شماره پیامک 301203 سوال های خودتون رو به صورت پیامکی برای ما ارسال کنید. ان شاء الله اگر فرصت باشه حتما امشب در برنامه مطرح خواهیم کرد. خانم داشتیم در مورد روزه صحبت میکردیم و اینکه روزه آن است که برای اطاعت فرمان الهی از اذان صبح تا اذان مغرب تمام کارهایی که مبطل روزه هستند اونها رو انجام ندیم. حالا بریم سراغ این مطلب که چه کارهایی مبطل روزه هست و اگر اونها انجام بشه روزه ما باطل میشه.
معمولا در رساله های عملیه برای مراجع مختلف در واقع اگر بینندگان مراجعه کرده باشند 10 مبطل روزه یا به اصطلاح باعث ایجاد کننده بطلان در روزه در رساله ها ذکر شده که اگر بخوام خدمت شما اینها رو نام ببریم در واقع میشه بگیم که بسیاری از بخش اعظمی از مسائلی که مبتلا به هستش و مورد سوال و پرسش قرار میگیره از همین مسائلی هست که در بخش مبتلات روزه به اصطلاح میاد. حتی احکامی که مثلا در مورد قضا یا کفاره هم میادش پیرو مسائلی هستش که در همین مبتلات در واقع مطرح میشه. یکی از این مبتلات که هممون میدونیم و آشنا هستیم بحث خوردن و آشامیدن هستش. قاعدتا روزه‌دار باید امساک بکنه. امساک از چی بکنه؟ امساک از خوردن و آشامیدن داشته باشه. خیلی وقتا ممکن هستش که مثلا سوال شده از در ماه رمضان مخصوصا سوالات روزه بسیار زیاد هستش و سوالات مشابه این پرسیده میشه که آیا اگر مثلا از گناهان امساک نکردیم هم مبطل روزه هستش؟ این که گفته میشه امساک یعنی خودداری کردن.
بله،
اون چیزی که مطرح هستش خودداری کردن و امساک از همین مواردی که مبطل روزه ذکر شده منظوره و به عنوان مثال مثلا اگر کسی غیبت کرد، خدایی نکرده موسیقی حرامی رو گوش داد، یا مثلا فرض بگیرید که سایر گناهانی که به هر حال ممکن هست حسب عادت بله انجام داده باشه و انجام بده لزوما مبطل روزه نیستش، مگر اینکه به دنبال اونها مبطل روزه ایجاد شود و پیش بیاید. و الا به خودی خودش اگر انسان در طول روز زمانی که روزه‌دار هست گناهی رو مرتکب بشه که جزء مبتلات نیستش روزش علی‌الظاهر صحیحه، یعنی قضا نداره، ولیکن گناهان باعث میشه که قبولی اعمال و عبادات ما به تأخیر بیفته یا به اصطلاح ممکنه قبول درگاه حق وارد واقع نشه. یعنی اگر من مثلا روزه ای رو گرفتم که گناهان یعنی مبتلات رو رعایت کردم، خوردن، آشامیدن و سایر مواردی که الان نام میبریم، اما به عنوان مثال من نماز نخوندم، خیلی وقتا این سوال پیش میاد، میگه که ما روزه گرفتن برامون خیلی سخت نیست، میگیریم، ولی نماز خوندن یه مقداری برامون مثلا دشوار هست و سختمون هست، یعنی عادت نکردیم، اما خب روزه راحت ترمون هستش به اصطلاح میگیریم. حالا آیا من دارم روزه میگیرم مثلا فرض بگیرید که به خاطر نماز نخوندنم روزم هم قبول نمیشه یا در واقع باطل هستش؟ خب قاعدتا پاسخ اینه که اون روزه از گردن فرد رفع شده، یعنی قضا نداره و به خاطر روزه نگرفتن دیگه عقاب نمیشه، ولی به خاطر نماز نخوندن عقابش سر جاش هستش و گناهش سر جاش هستش. پس عرضمون این هستش که مبتلات با گناهان دو تا چیز جدا هستش. ما این که داریم میگیم مبتلات یعنی همینها رو رعایت بکنن، علی ظاهر فرد روزه هستش، اگرچه برای قبولی روزه باید امساک به گونه‌ای باشه که انسان سعی بکنه همونطور که در روایات اومده با چشم و گوش و نه فقط زبان، بله، با تمام اعضا و جوارحش روزه دار باشد. خب علل قاعده این رو باید رعایت بکنیم و اصلا قرار هستش که از روزه انسان تهذیب نفسی براش حاصل بشه و خودداری از گناهان هم براش تمرین بشه، همونطور که ما خودداری میکنیم از این مبتلات خودداری بکنیم و نگه داشتن نفس و به اصطلاح بهش میگیم تقوای از در مقابل گناهان رو هم یاد بگیریم و پیشه کنیم. پس بنابراین
که یه روزه جسم داریم، یه روزه زبان،
بله،
داریم،
حتی عرض کردم در روایات هم بله بسیار در این موارد اشاره شده. پس بنابراین از مبتلاتی که خوردن و آشامیدن بله. هستش که فرد باید امساک بکنه. یکی دیگه از مبتلات بحث خدمتون عرض شود اون روابط زناشویی خاص هستش که جزء مبتلات هست، یا اینکه استمنا در واقع نام برده شده جزء مبتلات هستش، فرو کردن و فرو بردن تمام سر در زیر آب، این هم جزء مبتلات هست، و همچنین خدمتون عرض شود که رساندن غبار غلیظ یا دود غلیظ به حلق، بله دود غلیظ و در واقع اون بخار غلیظ به حلق هستش که این هم بحث رساندن مطرح میشه نه رسیدن ده. یعنی اگر سهواً رسید پس بنابراین مبتل نیستش، و دروغ بستن به خدا و پیامبر و باقی ماندن عمدی بر کسی که غسل واجبی داره تا اذان صبح غسلش رو انجام نده، مثلا فردی که غسل جنابتی بر او واجب شده یا خانومی که عذر شرعی داشته و این عذر برطرف شده باید قبل از اذان صبح غسل رو انجام بده تا بتونه با پاکی وارد روز بشه و روزش صحیح باشه، اگر عمدن باقی بمانه و غسل نکنه، اینها از مواردی هستش که جزء مبتلات شمرده شده. از جمله قی کردن، اماله کردن، اینها هم از مبتلات روزه ذکر شده.
بسیار خوب. حالا از هر کدوم از این 10 تا موردی که فرمودین بالاخره شقوق مختلف و سوالات ریزی هست که حتما بیننده های عزیز به ذهنشون میرسه، من هر کجا که لازم باشه از حضرت والی میپرسم. شاید لازم بود قبل از اینکه وارد مبتلات روزه بشیم من این رو ازتون سوال میکردم، الان هم وقتش نگذشته، که ما اساسا در اقسام روزه چه روزه هایی رو داریم، واجب، مستحب، مکروه، حرام، این اقسام رو برای ما بفرمایید که شامل چه مواردی میشه.
همونطور که شما اشاره فرمودید اقسام روزه، روزه واجب هستش، روزه حرام هست، روزه مستحبی هستش و روزه مکروه هم حتی داریم. روزه های واجب مهمترینش روزه ماه مبارک رمضان هست که علی القاعده همه با اون آشنا هستیم و به اصطلاح معروفترین روزه واجب هستش. از جمله روزه های واجب دیگه‌ای که میتونیم نام ببریم روزه ای هست که به واسطه عهد و نذر و قسم در واقع واجب میشه. اگر کسی معتکف شده باشه روز که حداقل اعتکاف باید 3 روز باشه، روزه روز سوم اعتکاف هم واجب هستش، و یا در حج به اصطلاح به جای قربانی کردن اونجا هم یک روزه ای رو ذکر شده که مثلا تو احکام خاص حج هستش. روزه قضای پدر یا به نظر بعضی از مراجع عظام حتی مادر بر پسر بزرگتر، این هم جز روزه‌های واجب هست و همچنین روزه‌های استیجاری. یعنی اگر کسی قبول کرده که و اجرتی دریافت کرده روزه میت رو بگیره، اینها جز روزه‌های واجب محسوب میشه. از جمله روزه‌هایی که در واقع باز داریم، روزه‌های حرام هست از اقسام روزه. روزه عید قربان و روزه عید فطر جزء روزه‌های حرام هست. یعنی دو روز از سال که روزه گرفتن در این دو روز حرام هستش. روزه‌های مستحبی خیلی زیاده. اولا به صورت کلی روزه مستحب هستش. یعنی به غیر از این روزه‌هایی که گفتیم واجب و حرام هستش و یا مکروه، غیر از این هر وقت یادم روزه بگیره به نیت قربتن الله میشه نیت روزه مستحبی بکنه و ثواب داره و در واقع اون پاداشی رو که لازم هستش بهش تعلق میگیره و میشه روزه مستحبی. اما یه سری موارد هم هستش که به صورت خاص ذکر شده که اینها مثلا تو ایام خاصی که روزه مستحبی براش ذکر شده، مثل نیمه شعبان، مبعث پیامبر به عنوان مثال، روز اول، وسط و آخر ماه، سه روز آخر هفته در بعضی از نقل‌های روایی هستش که اینها جزء روزه‌های مستحبی هستش. و به هر حال روزه‌های مستحبی در طول سال و در ایام و مناسبت‌های مختلف ثابت و یا متغیر بسیار زیاد هستش. روزه مستحبی رو اینجا تأکید میکنم، کمان که قبلا هم سوال پرسشگران عزیزمون و بینندگان محترم بود که تنها در جایی میتونیم بگیریم که روزه واجب نداشته باشیم. پس اگر کسی روزه واجب داره، اعم از قضا یا ماه رمضان یا هر روزه واجب دیگه، روزه مستحبی نمیتونه بگیره. و قسم بعدی هم روزه مکروه هستش که مثلا در جاهایی که مثل روز عرفه، با اینکه حالا گفته شده در اعمالش روزه بگیریم، ولی دعا اولویت داره بر اینکه بخواد روزه بگیره فرد. لذا میگه که اگر مثلا روزه بگیری باعث بشه که بی حال بشی و اون حال دعا و تضرع و عبادت نداشته باشی، اینجا دعا و تضرع اولویت داره. و یا روزه مثلا روز عاشورا،
بله،
یکی از روزه‌هایی هستش که از روزهایی که مکروه هستش، که حالا نقل‌های متفاوتی هم در روزهای دیگه وجود داره، ولی اون چیزی که مشهور هستش همین هایی بود که عرض کردم.
یه روزه دیگه هم داریم مکروهه که مهمان بدون اجازه صاحب خانه روزه بگیره، درسته؟
بله،
از روزه‌های مکروه هست. بسیار خوب، حالا بریم سراغ اون مطالب و اون مبتلات دهگانه‌ای که در موردش فرمودید و قرار هست به صورت جزئی تر ما از محضر حضرت عالی بپرسیم. مهمترین و شاخصترینش خوردن و آشامیدن هست. خیلی وقتا شده که بالاخره آدم هنوز تو حال هوای ماه رمضان نیست، یا اینکه نه در طول سال به قول شما میخواییم نماز روزهای قضا بگیریم یا روزهایی که مستحب روزه گرفتنش، و گاهی اوقات حواس طرف نیست و فراموش میکنه از اینکه روزه هست و حالا یه چیزی میخوره، یا یه لیوان آب میخوره، یا اصلا بر حسب عادت یه چیزی رو میخوره. این که مشخصه که ما اگر حواسمون نباشه و یادمون بره مشکلی نداره. آیا وقتی که داریم میبینیم کسی داره این کار رو انجام میده، داره میخوره، ما موظف هستیم به این که به او یادآوری کنیم که او روزه هست؟ یعنی تکلیف شرعی بر ما هست یا نه؟
قبلش مقدمه ای رو عرض بکنم. مبتلاتی که نام بردیم، مبتلاتی که در واقع الان دهگانه اسم آوردیم، همه مسائل و مبتلاتی هستش که در تمام اقسام روزه مد نظر هستش. پس این نیستش که فقط مخصوص روزه ماه مبارک رمضان باشه. همه اینهایی که عرض کردیم برای بقیه اقسام روزه های واجب هم جزء مبتلات محسوب میشه. از اون طرف احکامی رو که داریم نام میبریم برای در واقع، یا به قولی مثل سوالی که شما فرمودید، در مورد ماه رمضان فقط نیستش، برای سایر روزه ها هم این احکام صدق میکنه. اگرچه ماه رمضان یه سری احکام خاص خودش هم داره که در بقیه روزه های واجب اونها مطرح نیست، ولی عموماً مسائل و احکامی که در مبتلات یا سایر موارد مطرح میشه مشترک بین روزه ماه رمضان و سایر روزه های واجب هستش. اینو عرض کردم از این جهت که چون شما داشتین سوال میپرسیدین، یاد این سوال قالبی افتادم که معمولا از ما پرسیده میشه، که مثلا من روزه غذا گرفتم و فراموش کردم و یک چیزی رو خوردم، یا روزه مستحبی گرفتم حواسم نبودش نشستم اصلا غذای کامل رو به حسب عادتم میل کردم، آیا روزه من باطل هستش؟
خیلی دوتا با هم خیلی تفاوت داره.
مستحب باشه، غذا باشه، یا روزه واجب مثل ماه رمضان باشه، یا روزه نذر باشه، یا هر روزه واجب و مستحبی باشد، فرقی نمی کنه. من اگر حواسم نبود و سهوا نشستم چیزی خوردم یا آبی میل کردم یا هر در واقع خوردنی یا آشامیدنی رو استفاده کردم، مبطل روزه نیست چون سهوا بوده. قسمت دوم سوالی که فرمودید این بود که حالا اگر من خودم حواسم هستش با اعضای خانواده مثلا روزه گرفتیم و فرزندم همسرم دیدم ایشون حواسشون نیستش و رفت سر یخچال یه لیوان آب برداره بخوره، در حالی که ما همه با هم نیت روزه کردیم و من میدونم ایشون روزه هستش، لازمه بگیم؟ نه لازم نیست اصلا بخوایم بگیم. این که میگیم لازم نیست، نه این که فقط به زبان مثلا لازم نیست بیارم، یعنی لازم هم نیستش یه حرکتی انجام بدم که اون طرف متوجه بشه. مثلا این وقت فرض کنید با ایما و اشاره مثلا بخوام بگم، یا مثلا کنایه بیام بگم که چقدر مونده تا افطار، یعنی همینم یعنی چی؟ یعنی که دارم یادآوری میکنم که پس ما روزه هستیم، حواسمون باشه. نه به کنایه، نه به اشاره، نه به بیان صریح، به هیچ یک از این موارد لازم نیست که بخوام به فرد دیگه، چه در روزه ماه رمضان و چه در غیر روزه ماه رمضان، نیاز به یادآوری به دیگران برای اینکه ایشون روزه هستش نیستش.
این لازم نیست و برامون بیشتر تشریح کنید.
عرضمون این هستش که لازم نیست، ببینید به این معنا که مثلا من میدونم آب خوردن روزه رو باطل میکنه، من میدونم که خوردن و آشامیدن مبطل روزه هستش، اما الان فراموش کردم، چون دو تا مسئله است. یه وقت هستش که یه نفر اصلا نمیدونه، کما اینکه بعضیا هستن توی این فصول گرم سال و زمانی که روزا بلنده،
بله،
روزه میگیرن. اینایی که دارم میگم مصداقهایی بوده که سوال پرسیدن، بله، عرض میکنم، نه اینکه فرضی باشه. در فصول گرم سال، ایام مثلا تابستان و روزهای بلند، خیلی وقتا پیش میمد پرسشگر زنگ میزد، سوال میپرسید، میگفتش که حالا الان که روزا بلنده، هوا گرمه، به اندازه‌ای که مثلا من بخوام حالا رفع تشنگی بکنم، میتونم یه ذره آب بخورم بعد روزمو ادامه بدم؟ دقت میکنید؟ و تصورشون این بودش که الان این حکم استثناء شده، پس اینجا مثلا اشکال. حتی من یادم هستش که یک زمانی در فضای مجازی همین چندین سال اخیر بودش که یه همچین مسئله‌ای رو اومده بودن، به قول ما میگیم شایعه پراکنی کرده بودن و خیلی سوال پرسیده میشد تو این زمینه، که تصور در واقع پرسشگران ما این بودش که پس این مقدار به اندازه‌ای که مثلا فرض بگید رفع تشنگی بشه و آتش بشه اشکال نداره، چون ما یه مسئله‌ای رو هم داریم توی رساله ها که مثلا اگر آتش غیر قابل تحمل ایجاد شده شو اینها، در حالی که اون مسئله میگه اگر حتی آب خوردی دیگه روزت باطله، فقط اگه در مرز مرگ قرار گرفتی به قول من میتونی بخوری، به خاطر
اینکه
بله غذا داره، کفاره نداره، بله. از باب اینکه روزخاری عمدی محسوب نمیشه. حالا با توجه به این مسئله عرض میکردم که پس بنابراین بین اقسام روزه هیچ تفاوتی نیست، و این که میگیم لازم نیست یعنی فرد میدونه که مثلا خوردن و آشامیدن مبطل روزه هست، ولی الان یادش رفته، الان حواسش نیست، اینجا نباید بهش بگیم. اما یه وقت هستش که یه نفر اصلا نمیدونه، مسئله رو نمیدونه، یعنی نمیدونه که این مقدار آب خوردن حتی به اندازه خیلی کم روزه رو باطل میکنه، اونجا از باب ارشاد جاهل اصطلاحاً میگیم باید او رو چیکار کنیم؟ راهنمایی بکنیم و باید بهش بگیم که با وجودی که هوا گرمه و با وجودی که مثلا روزها بلند هستش، اما آب خوردن حتی به اندازه قطره‌ای و کمتر از اون باز هم مبطل روزه هستش.
حالا میخوام یه جور دیگه سوال رو بکنم. این که گفتید لازم نیست برای من، پس تکلیف شرعی نیست، پس بر من واجب نیست که طرف مقابلم رو، فرزندم رو مثلا یا دوستم رو متوجه این بکنم که روزه هستی؟
بله، یعنی نباید متوجه بکنیم،
نباید
بگیم بهتر
هستش.
بله،
عجب، دست شما درد نکنه. متشکرم از توضیحات خوبتون و ممنونم از اینکه همچنان همراه برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت هستید. بریم و بازگردیم با ادامه این برنامه، در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم.
رسول حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشتاقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الضمى إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
خصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى فإذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله
لحظه هاتون به خیر باشه انشاءالله و امیدوارم امشب بهترین شب برای همه شما بینندگان عزیز باشه. متشکرم از اینکه همراهی میکنید ما رو با پیام هاتون، با تلفن هایی که تماس میگیرید با همکاران خوبم و همینک جناب آقای امین از آزادشهر به برنامه احکام خانواده تماس گرفتن و میخوان سوال شرعی خودشون رو بفرماین. جناب آقای امین خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، در خدمتون هستیم. بفرمایید آقای امین.
سلام
عرض. علیکم السلام، شبتون بخیر، در خدمتون هستیم.
شبتون بخیر.
متشکرم.
خدمت هستم که من دارم خدمت را سمید من غم دارم.
بله بله.
از آن بعد میتونم روزو بگیرم؟ میشه صورت
جناب آقای امین. آقای امین سوالتون رو پرسیدین؟
سوالمون
شما دوچار بیماری قند هستین و میگید که نمیتونید روزه بگیرید، درسته؟ یه بار دیگه بفرمایید.
مویت روزه میگیرم، دیابت دارم، قند دارم.
بله بله.
آره سنگیش میگیرم برام.
بسیار خوب، مرجع تقلیدتون هم بفرمایید. سرکار خانم فرخنده به شما پاسخ خواهند داد. بسیار خوب خانم، بله بله. تلفن بعدی رو هم اگر همکارانم جناب آقای نجفی رو تلفنشون وصل شد حتما برای ما وصل کنن و سوال ایشون رو هم بشنویم. حالا در این فاصله من از محضر حضرت عالی این سوال جناب آقای امین رو بپرسم که گفتن ظاهرا بیماری دیابت دارن، وقتی که روزه میگیرن سرگیجه میگیرن و سردرد میگیرن. ظاهرا سوالشون این هست که برای تکلیف روزه هاشون چی میشه؟
بنده خدمت بیننده عزیز عرض سلام دارم و تشکر از تماسی که داشتن. خب این سوال هم ممکنه برای ایشون هست، برای خیلی از عزیزان دیگه هم که صدای ما رو میشنون باشه. نه فقط بیماری حالا دیابت، بلکه بیماری های دیگه مشابهی مثل فشار خون یا مثلا عوارض قلبی یا مسائل اینچنینی که بعضا ممکن هستش که مبتلا به باشه و سوالات مشابه اینطوری پرسیده میشه. به طور کلی کسی که بیمار هستش روزه بهش واجب نیستش. پس اگر مثلا روزه ماه مبارک رمضان باعث بشه که این بیماری که داره فرد، حالا دیابت باشه یا هر بیماری مشابهی که الان نام بردم یا غیر از اینها باشه، بیماریش تشدید بشه یا بیماریش دیر خوب بشه، به اصطلاح خوب شدنش به تأخیر بیفته به خاطر اینکه داره روزه میگیره. نکته بعد هم این هستش که روزه گرفتن در این تأثیر داشته باشه. یه وقتی هستش که مثلا فرض بگیرید که بیماری هستش که من روزه بگیرم یا نگیرم همینطور هست و بهبودی پیدا نمی کنه یا اینکه باعث تشدید بیماری نمیشه. خب قاعدتا اونجا روزه واجب هست. اما اگر نه، بیماری هستش که با روزه گرفتن دیر خوب میشه، بیماری شدیدتر میشه، یا نه اینکه فقط یقین هم داشته باشیم و احتمال میدیم و میترسیم که روزه باعث بشه این بیماری من رو شدید بکنه یا مثلا تأخیر در بهبودی ایجاد بشه و این احتمال عقلایی باشه،
یعنی خوف ضرر.
احسنتم، بترسم که ضرر داره و این ترس من رو عقلا هم تایید میکنن. حالا یا خودم تشخیص میدم یا از پزشکی که متخصص و دیندار و متعهد هستش سوال میکنم و متوجه میشم، یا بالاخره احتمال میدم و احتمال عقلایی میدم که روزه با توجه به بیماری که دارم ضرر داره برای من، اینجا روزه بر من واجب نیست. و اگر روزه بگیرم برای کسی که بیمار هستش و بخواد روزه بگیره، اصلا روزه حرامی میشه. حالا تکلیف بعدش چی هستش؟ بعد از ماه مبارک رمضان اگر فرد بیماریش خوب شد، سلامتی حاصل شد، باید روزه ها رو قضا بکنه، یعنی تا قبل از سال بعد ماه مبارک رمضان رفع کسالت و بیماری شد، واجب هستش که روزه ها رو قضا بکنه. اما اگر بیماری مستمری هستش، مثل کسی که مثلا دیابت داره، عموما افرادی هستن که در طول سال هم با این درگیرند و اینجوری نیستش که مثلا مقطعی باشه یا یه مدتی باشه و بعد بهبود پیدا بکنن و امثال اینها، اگر یه بیماری چنینی هستش که در طول سال این فرد درگیر بیماری هستش و در تمام ایام سال نمیتونه روزه ها رو قضا بکنه، حتی در روزهای کوتاه زمستان، حتی با فاصله مثلا هفته یک بار بخواد غذای روزاشو به جا بیاره، بازم براش مقدور نیست، یعنی ضرر داره دیگه، باز همون حالاتی که در ماه رمضان داشته، از این که بیماری شدیدتر بشه یا دیر خوب بشه، اینجا غذای روزه ها ساقط هست. پس اگر از این ماه مبارک رمضان تا سال بعد ماه رمضان بیماری من ادامه داشت، روزه های در واقع قضا هم ساقط هست، اما فرد باید فدیه بده، یعنی برای هر یک روز 750 گرم گندم یا آرد یا برنج یا نان، یکی از اینها رو به فقیر به عنوان فدیه، یا همون حالا همون اسم کفاره رو میذاریم، به این عنوان به فقیر بپردازه.
یادم میاد که هفته گذشته در مورد اونهایی که برشون روز واجب بود اینطور فرمودید و الان هم دوباره تأکید کردید، باز هم اینو دوباره تأکید میکنیم که اگر کسی واقعا براش ضرر داشته باشه و یا خوف ضرر داشته باشه، فکر نکنه که داره اطاعت خدا رو میکنه و با این حال داره روزه میگیره پس خیلی زرنگه، خیلی مقربه و داره اطاعت خدا رو میکنه. نه، اتفاقا تو داری نافرمانی و سرپیچی از فرمان خدا رو میکنی و این روزه گرفتنه
حرام
هست و خب در این حال هم باطل هست. متشکرم. اگر موافق باشید من سوال برادر بزرگواری که از شیراز برامون سوال رو فرستادن خدمتون بپرسم. گفتن که در جوانی نماز قضا داشتم و کم و بیش هم خوندم، اما نمیدونم که همه رو خوندم یا نه و الان تکلیفم چی هست. آقای مهدی از شیراز.
بله، خدمتون عرض سلام داریم و تشکر از ارتباطی که برقرار کردن. عرض میکنیم که مشهور مراجع، حالا مرجع تقلیدشون رو نفرمودن، ولی مشهور مراجع نظرشون بر این هستش که اگر یقین دارم یه تعدادی نماز قضا بر عهده من هستش ولی تعدادش رو نمیدونم،
درسته؟
مثلا نمیدونم که، یعنی مطمئن هستم از زمانی که به سن تکلیف رسیدم 2 سال بعدش یه همه نماز هم مرتب خوندم، ولی تا 2 سال قبلش نمیدونم که مثلا چه تعدادی نماز قضا دارم. بعد میشینم محاسبه میکنم، یه فکری میکنم، یه به قولی تعدادی رو بین حداقل و حد اکثر لحاظ میکنم و به دست میارم، و اگر از بین این حداقل و حد اکثر حداقل رو قضا بکنم کفایت میکنه. این نظر مشهور مراجع هستش. مثلا این 2 سالی که الان تقریبا من در آوردم، میگم خب تقریبا نصفش رو هم میخوندم دیگه، حالا یه درمیون میدونم صبحاش رو مثلا نمیخوندم، خواب میموندم، ولی حتما ظهر و مغرب و عشا رو مثلا میخوندم. پس با این حساب و با همین مدلی که عرض کردم الان خدمت بینندگان عزیز محاسبه میکنم، و اگر بین مثلا عدد 100 و یا 200 موندم، که حالا 100 تا نماز قضا دارم یا 200 تا، نماز ظهرم مثلا بیشتر هست یا نماز صبحم بیشتر هست، باز بین همونا هم میشینم فکر میکنم ببینم که حداقل و حد اکثرشون کدوم هستش، و بدین ترتیب کمترین مقدار رو قضا بکنم کفایت میکنه و تکلیف واجب من انجام شده.
بسیار خوب. تکلیف خوردن برگردیم به بحث روز.
خواهش میکنم.
تکلیف خوردن و آشامیدن عمدی که مشخص شد،
بله،
حالا اگر
نه فقط خوردن آشامیدن عمدی، هر کدوم از این مبتلات رو
روزه اگر عمدن
انجام بدیم هم معصیت شده،
درسته؟
و هم کفاره واجب هست و هم روزه قضا واجب هستش، یعنی علاوه بر این که قضا واجب هستش و گناه هم بوده، کفاره هم واجب هست که کفارش رو اصطلاحا میگیم کفاره تخییر هستش، یعنی مخیر هستم بین این که یا 60 روز روزه بگیرم و یا 60 نفر فقیر رو سیر بکنم، یکی از اینها رو انتخاب میکنم. البته در بعضی موارد حتی کفاره جمع وارد شده، یعنی هم 60 روز روزه بگیرم و هم 60 نفر فقیر رو سیر بکنم. مثل اینکه الان تو بحث خوردن آشامیدن که هستیم، میگه اگر مثلا بیاد روزش رو به واسطه خوردن و آشامیدن باطل بکنه و با چیز حرام باطل بکنه، مثلا شرب خمر داشته باشه، یعنی هم خورده یه چیزی و همین که اون چیزی که میل کرده اون چیزی بوده که حرام بوده.
حرام بوده،
خوردنش در واقع حرام بوده. خب اینجا خیلی از مراجع هستن که میفهمن باید کفاره جمع بده، اصطلاحا هم بهش میگیم کفاره جمع. حالا بحث کفارات رو انشاءالله بعدن بیشتر مفصل عرض میکنیم، مشخص میشه. میفهمید
این از باب این که شایع ترین مبتل روز خوردن و آشامیدن هست، دارم همین مثال ها رو برای میزنم، و اینکه حالا تو ایام ماه مبارک وقتی آدم حواسش نیست، اینکه وسط خوردن و آشامیدنش متوجه بشه اذان رو گفتن، حالا یا تحقیق نکرده بوده ببینه تایم اذان کیه، یا اصلا متوجه نبوده، فکر میکرده مثلا اذان 10 دقیقه دیگه است ولی 5 دقیقه دیگه بوده.
بله.
اگر که در این حال بفهمه، در حال خوردن عشا میدن که اذان گفته شده، این روزه صحیح هست یا نه؟
باز یه مقدمه اجازه بفرمایید قبلش عرض بکنم حسن. که برای همه مبتلات هستش، هم سوالی که شما فرمودید رو هم در بر میگیره. اونم این هستش که حالا اگر کسی یکی از این مبتلات رو انجام دادش، یا عمدن یا سهوًا، وظیفش اینه که در ماه مبارک رمضان تا آخر روز امساک بکنه. یعنی الان مثلا فرض بگیرید که اگر حتی عمدن یه لیوان آب خوردش، خب، ولی حالا یا پشیمون شد یا نشدش، باید تا آخر روز دیگه امساک بکنه. نگه که خب حالا که روزم باطل شده، پس بذار بشینم یه فصل مثلا غذای مفصل هم بخورم ده. یا بقیه مبتلات هم دیگه بی ملاحظه انجام بدم. ماه مبارک رمضان چون حرمت داره و احترام داره، حتی اگر کسی یک بار یکی از این مبتلات رو انجام داد، در بقیه روز امساک واجب هستش. این که میگیم باید یعنی واجب هست. پس اگر در امساک کردن هم کوتاهی بکنه، اونم یه معصیت جداگانه‌ای براش لحاظ میشه. و حتی در بعضی از موارد اومده که تکرار مبتل باعث تکرار کفاره میشه. یعنی اگر دو بار مثلا یک نوع انواع مبتلات رو که حالا بعضیاش اینجوری هستش که اگر
با قید عمدن دیگه،
بله عمدن هستش که اگر انجام بده تکرارش حتی باعث تکرار کفاره میشه. اینا مخصوص ماه مبارک رمضان هست که داریم عرض میکنیم. در سوالی که فرمودید که اگر کسی در مورد ورود مثلا سحر توجه نداشتش، از اینکه اذان صبح رو گفتن و به خوردن و آشامیدنش در سحر ادامه داد، خب اینجا چه حکمی داره و چه وظیفه‌ای داره؟ اولا که باید تحقیق می‌کرده، مثلا تحقیق به چی است؟ به نگاه به آسمون بکنه، از دو نفر فردی که عالم بوده، عادل بوده، سوال کرده باشه. اگر تحقیق کرده و با تحقیق و علم به این که هنوز صبح نشده، خوردن و آشامیدن رو ادامه داده، اونجا روزه رو نگه می‌داره و بسیاری از مراجع می‌فرمان که قضا نداره. اما اگر بدون تحقیق بوده، این تحقیقی که میگیم در واقع شرعی از همین مواردی بود که عرض کردم.
بله.
ولی مثلا نگاه کردن به ساعت لزوما تحقیق محسوب نمیشه، یا ساعت رو اشتباه مثلا به اصطلاح زنگ گذاشته بودم، یا تلویزیون رو دیر زدم، یا شبکه دیگه بود نفهمیدم، اینا هیچ کدوم تحقیق محسوب نمیشه. پس اگه یکی از اینها بودش و به هر حال متوجه نشد و بعد از اینکه زمانش گذشت فهمید که در داخل وقت داشته همچنان میخورده یا چیزی رو میآشامیده، باید روزه اون روز رو نگه داره و غذای اون رو هم یک روز به جا بیاره. ولی چون عمدن نبوده کفاره واجب نیست.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوبتون. یکی از بیننده های عزیز، سرکار خانم مرادی از گلستان، با برنامه احکام خانواده تماس گرفتن. خانم مرادی خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، در خدمتتون هستیم، سوالتون رو میشنویم. خانم مرادی
سلام،
علیکم السلام، شب شما بخیر.
نباشید، ممنون،
متشکرم، بفرمایید خانم.
سلام، میگم تلویزیون خراب شد دیگه نمیدونم چیکار کنم. با شما هم دیگه الان صحبت
می‌کنم. خواهش می‌کنم بفرمایید شما سوالتون رو، من می‌شنوم.
من راجع به نماز صبح می‌خواستم صحبت کنم.
بفرمایید خانم.
صبح یه خورده برام مشکله، یه خورده بلند شدن مشکله برام. هر لحظه که من بلند میشم، مثلا ساعت 7 8 بلند میشم، اون موقع میتونم نماز غذایی منو بخونم. من یه خورده از آن وجدان دارم، میگم خدایا آیا این نماز من درسته؟ نی قبول میشه نمیشه؟
منظورتون از این که مشکل براتون بلند شدن یعنی چی؟ توان جسمی نداری؟
یه خورده برای نماز به صبح سخته برام، مثلا چون دارو اینا میخورم خواب میفتم نمیتونم.
درست، سوال ندارد.
برای نماز صبح
بسیار عالی. مرجع تقلیتون هم میفهمید خان مرادی؟
آقای سیستانی، آیت الله سیستانی.
بسیار عالی، متشکرم از اینکه تماس گرفتین، شبتون بخیر.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب دارم خدمت خواهر عزیزمون و تشکر از تماسی که داشتید. خدمتون عرض شود که این که باید ما حتما اهتمام داشته باشیم نمازها رو در اوقات خودش و ادا به جا بیاریم و واجب هستش، این حتمی است و قطعی است و به هر صورتی که برای من مقدوره باید شرایط رو فراهم بکنم تا قبل از قضا شدن نماز حتما بتونم نمازم رو بخونم. حتی اگه شده مثلا به کسی سفارش بکنم که منو بیدار بکنه، ساعتی رو زنگ بذارم و تکرار بذارم حتی زنگ ساعت رو که بیدارم بکنه، یا به هر صورتی که ممکنه مثلا به یکی از اعضای خانواده، مثلا دخترم که حتی ممکنه ازدواج کرده، بگم که تلفن کن مثلا منو بیدار بکن.
یعنی جزء
راهکارهایی هست که حالا من دارم مثال میزنم، نه که فقط همینا، هر راهکاری که خودم میتونم پیدا بکنم.
بله، اینها هست.
باید حتما دنبال راهکاری بگردم که عمدن خدای نکرده نمازم قضا نشه. حالا فکر کنین همین، یا مثلا یکی از موارد راهکاری که عرض میکنم مثل این که شب زود بخوابم.
بله.
چون خیلی از پرسشگرای ما میگن که ما امتحان کردیم، وقتی شبا رو زودتر میخوابیم یا خستگی کمتری داریم، صبح رو راحتتر برای نماز بیدار میشیم، و این طبیعی جسم آدم هستش. خب حتی اگر همینم هست، من باید این کار رو انجامش بدم. حالا اگه همه این تدابیر رو اندیشیدم و لحاظ کردم، ولی با وجود این که همه این کارها رو و راهکارهای دیگه‌ای که شاید الان در ذهن من نمیاد، ولی هر کسی به حسب شرایط زندگی خودش میتونه اونها رو پیدا بکنه، همه این کارها رو انجام دادم، اگر دیگه بازم ناخواسته خواب موندم، اونجا گناه نکردم و قطعا باید غذای اون رو به جا بیارم، که حالا مادر عزیزمو فرمودن غذا میکنن، اما بحثشون در این بودش که حالا که خواب میمونن در واقع چه تکلیفی دارن. عرض کردیم حتما باید تدبیری بکنید که خواب نمونیم. اگر خواب موندیم با همه اون مقدماتی که فراهم کردم، بله اونجا دیگه تکلیف ساقط شده.
این شبیه همون مطلبی بود که در ابتدای مباحثمون در برنامه احکام خانواده میگفتیم که قرائت نماز رو ما باید اهتمام داشته باشیم و همه تلاشمون رو بکنیم که قرائت نمازمون رو بتونیم درست یاد بگیریم، و اگر دیگه همه تلاشمون رو کردیم با اینکه تکرار کردیم، حتی جماعت باز هم نشد و یاد نگرفتیم، دیگه اون موقع همین
خارج از توان فرد میشه،
تکلیفی هست که از گردنمون برداشته میشه. اما به قول شما یه ممکنه یه ساعت زودتر خوابیدن باعث بشه که فردا
بله معمولا هم اینطوری هستا. یعنی خیلی وقتا مثلا این راهکارها رو مرور میکنیم با کسانی که دارن سوال میکنن، میگه خب بله این کارو بکنم احتمال زیاد دیگه خواب نمونم، یا اون کارم انجام بدم، یا حتی نه اینکه فقط یکی از این کارا، همه این کارا رو با هم انجام بدم، هم شب زود بخوابم، هم ساعت رو زنگ بذارم، هم به یک کسی سفارش کنه مثلا منو بیدار بکنه، و امثال اینها. حتی اگه لازمه همه این کارا رو با هم انجام بدم، باز باید در فکر این مسئله هم باشم.
حالا شاید اگر از نگاه پزشکی بهش نگاه بکنیم و بخوایم به سلامتی خودمون توجه کنیم، شاید این یه اهرم فشار بهتری باشه برای اینکه بیدار بشیم، که توی اون تایم چون خطر سکته قلبی برای افراد خیلی بیشتر هست، و اگر بیدار بشن یه تحرکی داشته باشن یا آبی به صورت بزنن، این خیلی براشون خلاصه باعث سلامتی بیشتر هست. من فکر میکنم باز دوباره یه راهی هست برای اینکه ترغیب بشن برای اینکه نماز صبحشون رو به موقع به جا بیارن. خب برگردیم به مسئله روزه و سوالهایی که داشتیم در مورد روزه میپرسیدیم. خانم، اینکه همه تلاشت رو بکنی، مثل همین که الان خواهر عزیزمون گفتن من نمیتونم برای نماز صبح بلند شم، و شما فرمودید که باید همه تلاشت رو بکنی، همه مقدمات رو فراهم بکنی. ما هم برای اینکه وقت اذان صبح رو و وقت نماز رو بدونیم، حالا برای سحری بلند شدن، یه سری خصوصیات که فرمودید مخصوص ماه مبارک رمضان هست، اما همه تلاشمون رو باید بکنیم که متوجه باشیم. یعنی میخوام باز دوباره این قید رو بزنید، آیا واجب هست که بدونیم مثلا هر روز اذان صبح چه ساعتی هست، که من بدونم چه ساعتی باید بلند شم، مدت زمان سحری خوردنم چقدر طول میکشه که به نماز و به اذان صبح ختم نشه. آیا همه اینها واجب هست برای من؟ یعنی تحصیل این امور واجب هست و من باید حتما همه شرایط رو فراهم بکنم برای اینکه یه سحر خوبی بلند شم اگه میخوام سحری بخورم؟
قاعده ای رو ما داریم در اصول فقه.
بله.
میگیم مقدمه واجب واجب است.
درست.
این مقدمه واجب مثل همین مواردی بود که شما فرمودید. یعنی من میدونم که اگر نخوام به ساعت نگاه بکنم و شب قبلش چک نکنم به اصطلاح که چه ساعتی از آن صبح در شهر ما و افق شهر ما هستش، صبح که بیدار میشم ممکنه که اصلا فرصت نداشته باشم بخوام ساعت رو نگاه کنم، یا اصلا خوابالو هستم و متوجه نمیشم خوابالود هست در واقع چشمان من و شاید متوجه درست نشم به اینکه ساعت الان دقیق چنده و خیلی شاید های دیگه ای که هر کسی خودش بهتر میدونه. پس اگر اینجوری هست بله مقدمه واجب واجبه، یعنی من باید از شب قبلش اوقات شرعی رو بدونم که چقدر وقت دارم که در واقع کارهایی که لازم هست انجام بدم، از سحری خوردن، مسواک زدن مثلا فرض بگیرید که هر کاری که به نظرم میاد قبلش باید انجام بدم و برای من ضروری هستش و در طول روز اگر بخوام اون کارها رو انجام بدم احتمال میدم که روزم باطل بشه. پس باید این کارها رو از شب قبلش از سحرش اطلاع پیدا کنم و برنامه ریزی بکنم به اندازه‌ای که زمان نیاز دارم انجامش بدم. کمان که خیلی وقتا ممکن هستش که بعضی کوتاهی بکنن، مثلا میدونن که شب دیر میخوابن، فرض بگیرید که بعد صبح که بیدار بشه اصلا شاید گوشی دم دستش نباشه بخواد ساعتی رو نگاه کنه، فضا تاریک هستش، ساعت دیواری نشون داده نمیشه، همینطوری که بیدار میشن به حسب اینکه فکر میکنن الان هنوز زمان هستش بله پس میرن مشغول خوردن و آشامیدن میشن و بعد متوجه میشن که او نیم ساعت هم از اذان مثلا گذشته، دقت میکنی؟ بله. بعد اینجا خب قطعا روزه که گرفته که باید نگه داره و بعدش هم غذای اون روزه رو به جا بیاره و اینجا دیگه نمیگن که طرف تحقیق کرده پس اشکال نداره و مثلا اینکه سهوًا نبوده. عرضمون این هست که مقدمه واجب واجب هستش، بنابراین در مثال و سوالی که فرمودید اگر من همه اینها رو میدونم که آدمی هستم که صبح نمیتونم و شرایطش رو ندارم که بخوام خوب بررسی بکنم، از قبلش نگاه کنم ببینم مثلا ماه رمضانی که الان در شهر ما هست افق اذان صبحش کی هستش، چه زمانی حتی از اون طرف از انتهای روز مغرب یا غروب کی هستش که به نظر مرجع تمهیدم در اون زمان افطار بکنم و زودتر افطار نکنم که از اون ور هم باعث بشه روزه من باطل بشه.
الان یه نکته ای رو فرمودید که اگر با این شرایط دیر بلند شده بود، بعد از اذان بلند شده بود، تحقیقم نکرده بود، یه چیزی خورد، این روزه باطله، اما باید تا شب نگهش داره.
امساک بکنه. بله.
امساک بکنه. حالا میتونه خودش رو در مقام مسافر بزنه و بره یه مسافرتی انجام بده اونجا بخوره؟ اشکالی نداره؟ میتونه این کار رو بکنه؟
بعضی از مراجع حتی همین رو هم میگن که نمیتونه. چون قصد سفر رو میگم بعد از شب داشته باشه و قبل از اذان مثلا داشته باشه، حتی بعضی از مراجع این رو هم میگن، ولی بعضی از مراجع هم میگن نه اشکال نداره، میتونه هم در واقع خودش رو مسافر بکنه و با شرط سفر روزش رو افطار بکنه.
یه سوالی الان به ذهنم رسید که حالا اینه که فرمودید اگر عمدن این کار رو انجام بده یا هم عمدن هم با یک شرب خمری مثلا، یعنی با یک حرامی این کار رو انجام بده، باید امساک رو داشته باشه. اگر خانومی قبل از اذان ظهر یا قبل از اذان مغرب حائض شد، آیا باید تا مغرب این روزه رو نگه داره یا اینکه نه میتونه روزه رو بخوره؟
بسیار عالی، سوال پرکاربردی هستش برای بانوان اتفاقا. نه لازم نیست نگه داره. خیلی خانم‌ها میپرسن این مسئله رو، اگر بین روز حالا حتی لحظاتی که چند دقیقه هم به افطار مثلا باقی مونده، دیگه از این به اصطلاح شاید دقیق تر هم نشه مثال بزنیم، باز هم لازم نیست اونجا نگه داره و میتونه افطار بکنه، مشکلی نداره.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوبتون. باز هم در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم. سرکار خانم قلی‌زاده از تهران خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، در خدمتون هستیم، سوال شرعیتون رو بفرمایید.
بله.
بفرمایید خانم قلی‌زاده.
من خواستم بپرسم این سگ خونی آدم نگهداره، این سگ واقعا تمیزیات چیه؟
یه بار دیگه میفرمایید خانم قلی‌زاده؟
میگم سگ خونه نگه میدارن.
آها سگ.
این چجوریه شرایطش؟
وارد خونتون و فضای زندگی خودتون میشه یا اینکه نه تو حیات داریم؟
نه خونه، مثلا خونه، وارد خونه باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما و سوالی که فرمودین. سرکار خانم فرخنده جواب میدن. خانم در خدمتی.
خواهش میکنم. نگهداری سگ اگر که قصد و غرض عقلایی و شرعی داشته باشه، مثل اینکه سگ نگهبانه
بله
و جایی هستش که حتما نیاز به سگ نگهبان هست، بله اونجا اشکال نداره. اما غیر از اون باشه، به قول حاج خان فهمیدن که سگ خونگی باشه مثلا. خب سگ خونگی برای مثلا که دوست دارم، خوشم میاد، نمیدونم دکوریه، چه میدونم کلاسه، هر چیزی که اسمش رو میذارن الان امروزه به اصطلاح همدمه و حال هر دلیل دیگه‌ای که
در اصل نجاست خیلی مفصل،
بله اونجا هم قبلا صحبت شد. بله. خب هم اصلش که سگ نجسته. بله. حتی همون سگ شکاری یا سگی که به عنوان سگ نگهبان هست، همه اونها نجسته و با استحمام و تطهیر و امثال اینها هم پاک نمیشه، چون نجاستش ذاتی هست. بله اون وقت باعث میشه تازه نجاست سرایت هم بکنه. و اگر سگ خونگی باشه که از این مواردی که گفتیم فلسفه عقلایی برای نگهداریش نباشه، حتی خیلی هم میگن خرید و فروشش هم جایز نیستش، چون نجس العینه و چیزی که نجس العین هستش خرید و فروش و نگهداریش حرام هست.
مثل این که ما خون رو داریم مبادله می‌کنیم،
غیر از غرض عقلایی، ولی اگه همون اقلائی خون رو برای نجات یک فردی در واقع معامله بکنن که اشکال نداره.
درسته.
اما اگر نه غیر از این باشه، غرض عقلایی که عرض می‌کنیم نباشه، برای درمان مثلا توی همین مثال شما نباشه، بله نجس العین هستش، نجاست عینی هستش که خرید و فروشش جایز نیستش.
نجس العین ها و اونهایی که خرید و فروششون حرام هست دیگه مثل چی؟ غیر از
کلا نجاسات، کلا نجاساتی که ادرار مثلا مدفوع فرض بگیر، این نجاساتی که کاربردی نداره و غیر از اون اقراض عقلایی بخواد کسبی با اونها اتفاق بیفته جایز نیست.
بسیار عالی. خب من عمدن از خانم قلی‌زاده پرسیدم که منظورتون اینه که وارد خونه و فضای زندگی بله بشه. خب متاسفانه خیلی ها هستن که حالا یا جاهل به این مطلب و مسئله شرعی هستن، دارن این رو و سگ رو بالاخره
نگهداری
میکنن، تو بغلشون میگیرن، همراه خودشون به رخت خواب میبرن. این تا زمانی که رطوبت نرسه این رخت خواب، این لباس نجس نمیشه؟ این هم برام بفهم.
اگر خود بدن سگ خشک باشه به اصطلاح و اون مکان و محلی هم که با اونجا تماس برقرار میکنه، چه بدن انسان باشه، چه لباس باشه، چه رخت خواب باشه، فرش باشه یا سایر وسایلی که باش در تماس هست، اونها هم خشک باشه، نجاست منتقل نمیشه و جایی نجس نمیشه. اما اگر یکی از این دو طرف، یا بدن سگ و یا اون شیئی که با اون در تماس هستش، در واقع رطوبت داشته باشه، اصطلاحا هم بهش میگیم رطوبت مصریه داشته باشه، یعنی به اندازه‌ای رطوبت داشته باشه باعث بشه که نجاست منتقل بشه، در این صورت بله اون شیء دیگر رو هم نجس میکنه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات عالی. سوال پیامکی هم بخونم. پرسیدن که اگر لباس خیس با قسمتی از پتویی که از قبل نجس شده برخورد کنه و شما شک دارید که این لباس خیس به همون قسمت نجس برخورد کرده یا نه، آیا لباس نجس شده یا نه، همچنین اگر میدونید که یه فرشی نجس هست ولی اون قسمتی رو که نجس هست نمیتونید به طور دقیق مشخص بکنید، برای طهارت این فرش باید چی کار بکنید؟
در فرض اول مسئله که اگر شک دارم با جای نجس برخورد کرده یا نه، بنابر پاکیه. پس لباس من نجس نشده، چون مطمئن نیستم که آیا دقیقاً با اون نقطه نجس برخورد کرده یا نه. در بخش دوم سوالشون که فرمودن مثلا فرشی نجس شده ولی من دقیق نمیدونم کدوم نقطه فرش نجس شده، هر قسمتی از اون فرشی که الان به نظر من یه قسمتش نجس هستش، اگر رطوبتی با اون برخورد بکنه پاکه، چون مطمئن نیستم که این لباس من که مرطوب بوده دقیقاً با جایی از فرش که نجس بوده برخورد کرده یا نه، پس بنابراین لباس من نجس نمیشه. اما اگر بخوام این فرش رو پاک بکنم، یعنی دیگه مطمئن بشم که فرش من پاکه و از این به بعد به عنوان فرش نجس حسابش نکنم، در این صورت لازم هستش که حتما کل فرش رو بشورم. اگه ندونم دقیقا اون نقطه‌ای که نجس هست کجاست، برای اینکه بخوام مطمئن باشم تمام فرشم پاک شده، باید کل فرش رو تطهیر بکنم.
بسیار عالی. یه سوالی، بله یه پیامک دیگه هم من بخونم، در مورد این که خانم حسنی از افغانستان این سوال رو پرسیدن که من پارچه فروش بودم و فطریه روزه رو پارچه دادم. فطریه روزه رو پارچه دادم. حالا به خاطر کسب و کارشون که شغلشون که پارچه فروش بوده، آیا درسته این فطریه مجزی هست یا نه؟
نه، مجزی نیستش.
درسته. چرا موارد فطریه رو بفرمایید؟
بله.
که حتما همونو باید فرمایید.
اصطلاح مثل همین تعامی که گندم، برنج، امثال اینها باشه یا پولش باید داده بشه. که به مقداری که مثلا در واقع باید گندم بپردازیم در فطریه میتونیم پولش رو بدیم. بعد اون وقت اگه با اون پولش فقیر رفت چیزی خریدش به غیر از این تعامی که میگیم اشکال نداره، خلاف در واقع کفاره هستش که در کفاره میگیم که حتما باید پولی که میدیم باهاش همون رو بخره، ولی تو فطریه اینجوری نیست و میتونم پولش رو بدم و اون بره خودش هر چیزی میخواد بخره، ولی من نمیتونم جنسش رو بخرم و بپردازم. یه کار دیگه هم میتونم بکنم، از فقیر وکالت بگیرم، بگم این پول فطریه است که من باید مثلا به شما بدم، حالا میخوای من اجازه میدی من از طرف شما مثلا پارچه بخرم؟
درست.
یعنی به وکالت از او، این که انگار پول رو به او تحویل دادم و به وکالت از او یه جنسی رو که نیاز داره خریدم. ولی اگر پیش خودم فقط بخوام مثلا چون کسب و کارم بوده و این جنس دم دستم بوده به این مقدار حساب بکنم بدم، اینجا حساب نمیشه، فطریه حساب نمیشه.
اما برای کفاره تأکیدمون بر این هست که
کفاره حتما باید یا تعام باشه یا اگر پولش رو میدم با اون پول همون تعام رو بخرم. مثلا اگر من پول آرد حساب میکنم یا نان حساب میکنم، باید حتما به فقیر بگم با این پول نان بخر.
درست.
اگه پول برنج میدم باید حتی بگم که این پول قیمت برنج چقدی هست، چون الان قیمت های مثلا برنج هم متفاوته دیگه. بله. در واقع برنج مرغوب داریم یا برنجی که درجه پایین تر داریم و من باید دقیق مشخص شده باشه برام که قیمت چه نوع برنجی رو الان دارم حساب میکنم و به فقیر بگم به وکالت از من این نوع برنج رو تهیه بکن.
نمیتونه فقیر این پول رو بگیره مثلا باهاش یه قالب پنیر بخره؟
نه نمیتونه.
فقط باید
بله.
نان یا برنج باشه.
بسیار. یا گندم یا آرد، یکی از این مواردی که حالا توی بحث کفاره نام بود.
بسیار خب، یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من یه سوال شرعی دیگه از خدمت حضرت عالی بپرسم در مورد آمپول‌های تقویتی یا بالاخره تزریقاتی که حالا به صورت عضلانی یا توی رگ زده میشه یا حتی واکسن زدن، آیا برای افراد روزه‌دار اشکال داره یا نه؟ سرم ها رو هم بفرمایید.
واکسن رو اکثر مراجع میفهمن اشکال نداره.
درست.
در خصوص بحث سرم و آمپول اختلاف نظر زیاده. حتما توصیه میکنم بینندگان عزیز نظر مرجع تقلیدشون رو در این مسئله مراجعه بکنن. بعضی از مراجع هستن که میفهمن اگر از نوع تقویتی باشه در حال روزه جایز نیست. بعضی از مراجع میفرمان که کلن جایز نیست، بعضی از مراجع هم میفرمان کلن جایز هست. پس دیدگاه های متفاوتی در این مسئله مطرح میشه و بعضی هم تفاوت قائل میشن بین این که از نوع مثلا عضلانی باشه یا وریدی باشه و امثال اینها. لذا چون تفاوت دیدگاه زیاد هست، حتما در این مسئله باید به نظر مرجع تقلیدشون مراجعه بکنن. این نکته رو هم ضمیمه بکنم که مراجعی که میفهمن جایز نیست غالبا احتیاط واجب دارن.
بسیار.
پس اگر که مثلا من بله نیاز دارم که در این مسئله در ایام ماه مبارک یا هر روزه‌ای که هستم از نوع خاصی از آمپول ها استفاده بکنم، امکان رجوع به مرجع دیگه ای رو دارم.
بسیار خوب خانم، متشکرم. خدا بهتون سلامتی بده و ممنونم از این که امشب هم با صبوری و حوصله به سوال های بیننده های عزیز و به سوال های بنده پاسخ دادید. متشکرم. خواهش میکنم. از همه شما بیننده های عزیز هم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه از شب رو همراه ما بودید و برنامه احکام خانواده رو با ما همراهی کردید. خدایا ما یقین داریم هر آنچه که برای ما مقدر می‌کنی به نفع ما و به صلاح ماست و دست هامون رو باز هم به سوی تو دراز می‌کنیم، گشایش در کارهامون و روزی حلال رو نصیب همه ما بگردان. شب بر همه شما خوب و خوش. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل